هر وقت میخوایم درباره یه موضوعی، حالا قانون و باید نبایدی صحبت کنیم، امریکا رو مثال میزنیم. چرا هر وقت میخوایم همچین کاری؟ آیا امریکا انجام مطلوبه یا اینکه نه، اگر اینجوری چرا تو چیزای دیگه نمیگیم شبیه اونا؟ آیا الان این چند تا آیا پرسیدن؟ این در نکته در فرمایش شما فقط نبود، خیلی از مسئولانی که صحبت میکنیم یه ارجاعی به اون ور میدن. ما اگر یک چیزی ما دیروز درباره بیمه داشتیم صحبت میکردیم، ما یک سری نکات انتقادی مطرح کردیم، آقای مسئول فرمودن که آقا قانونه، گفتیم بله قانونه، راجع به قانون هیچ حرفی نمیشه زد. ما یه کاری رو یه قانونش میکنیم که دیگه قانون شده، لازم اتباع هستش، باید تبعیت ازش کرد، یا قانون نکردیمش که اون وقت عرف و اخلاق میان کمکش. تو این حوزه چجوری به قانونمون نگاه میکنیم یا به ترویج قانون؟ اگر یه موضوعی قانون هست چرا مستمسک میشیم به مثلا اینجور مثال ها؟
به حال مثال، چون یکی از کشورهایی که همه جوانهای ما یه جوری احساس میکنن که آمریکا کشوری هست که پیش رفته،
آخه تالیفی میشه اون وقت بقیه چیزا هم بگیم اونجا هم اونجوری میکنن، چرا این کارو نمیکنن؟
اون مسئله که مقایسه میکنن از مسائل اقتصادی، حق دارن مردم، من واقعا بهشون حق میدم، میگن خب ما چجوری کار میکنیم با ریال و تومان کار میکنیم وقتی میخوایم زندگی بکنیم، زندگی ما رو مقایسه میکنن با دلار و چیزهای دیگه، حق دارن. من رو در واقع به شنوندگان شما حق میدم که بخوان یه همچین اعتراضی رو وارد بکنن، که البته خب من اصلا نگاه هم این نبود و قصد چنینی نداشتم که بخوام مقایسه بکنم با یه کشوری، و طبق مطالعاتی که داشتم این مثال
تطبیقی بود، کار تطبیقی.
بله، طبق مطالعه نه فقط در مورد کشور آمریکا گفتم، من کل تاریخچه حجاب رو خدمتتون عرض کردم. تاریخچه حجاب رو گفتم که در یونان باستان بوده، روم باستان بوده، در تمام این ادوار در تاریخچه حجاب وقتی نگاه میکنیم و مطالعه میکنیم میبینیم که حجاب بوده و وجود داشته و یک گرایش فطری هست. و سوال بعدیتون در خدمتون هستم.
سپاسگزارم، متشکرم، ممنونم از توضیحاتتون، خوشحال شدیم از همصحبتی با شما، آرزوی موفقیت داریم، صبح بخیر میگیم به شما.
متشکرم،
ارادتمند، صبحتون بخیر، خدا نگهدارتون.
اگه میخوای دلت بهاری باشه، خدا رو عاشقونه بندگی کن، خاطره های تلخو از یاد ببر، همیشه با امید زندگی کن، مهم اینه نگاهتو نو کنی تا لحظه ها تازه باشه همیشه، خدا خودش دست تو رو میگیره، قصه یه فردا رو نخور چی میشه، نمیدونی چه حس تو حالی داره، نفس کشیدن بتونه با خوب و بدش بسازه، کلید خوشبختی تو دست اونه که سختی ها رو پشت سر میذاره، همیشه با تصویر خاطراتش تو قاب ذهنمون اثر میذاره، تو قاب ذهنمون اثر میذاره. وقتی بتونی روی پات بمونی، رودخونه هرگز نمیشینه یه جا، کاش که نشون بدی تو هم میتونی، نمیدونی چه حس و حالی داره، نفس کشیدن تو هوای تازه، کسی موفق میشه تو زندگی بتونه با خوب و بدش بسازه، کلید خوشبختی تو دست اونه که سختی ها رو پشت سر میذاره، همیشه با تصویر خاطراتش تو قاب ذهنمون اثر میذاره، تو قاب ذهنمون اثر میذاره.
صبحتون بخیر، متشکرم که همراه ما هستید با صبح گفتگو. من تشکر کنم بازم از دوستانی که برام پیامک میفرستید. اولی پیامک مال چند دقیقه پیش بود، الان بهش بپردازم. 917-74-89 آقا محمد نوشتن، یه موضوعی رو مطرح کردن درباره دهه 50، سهامی رو که دریافت کردن کشاورزان سال 55 اینها ضمانت هم کرده بود بانک ملی و بانک مرکزی، ولی هرج و مرج نتیجه نمیگیرن. قبلا شرکت ها دولتی بوده، الان شخصی شده، معلوم نمیدونن کلا کجا مراجعه کنن. این رو حقیقتا دیروز هم چون فرستاده بودید پرسیدیم، به جایی نرسیدیم، ولی اینو یادداشت کردیم، هم من هم آقای محمودزاده، حتما اینو پیگیری میکنیم. اگر یعنی با دوستان مختلف در میون میذاریم، اگه براش پاسخ گرفتیم حتما با شما هم در میون خواهیم گذاشت. متشکرم که پیامک فرستادید و نوشتن نمرمون 20 هست، 21 هست، مهمان ها خیلی کم هست، اگر دعوت مهمان رو یک روز زودتر اعلام کنید بهتره تا شنونده ها برای سوال کردن وقت داشته باشن. آقا محمد بسیار سپاسگزاریم. 913-26-85 نوشتن سلام، بحث پوشیدن ساپورت و پوشش، بحث پوشیدن ساپورت و پوشش لباسی و بحث حجاب دو مطلب متفاوت است. متشکرم، ممنونم جناب زیندی، خیلی سر دل و دماغ لیست چند وقت همراه ما همراهی نمیفرمایید. و دوستان دیگه، جناب آقای ایوزی، جناب آقای علیپور، جناب آقای علیزاده هم ابراز لطف کردن به صاحب گفتگو برنامه خودتون. متشکرم از شما. بریم سراغ بخش بعدی، میهمان ارجمند، میهمان متخصصمون در حوزه مسائل بین المللی و منطقه، جناب آقای دکتر رحمانی ساعد. سلام، صبح بخیر.
سلام عزیزم، خدمت شما جناب آقای هاشمی و شنوندگان عزیز، در خدمتتونم.
متشکرم، ممنونم که دعوت ما رو پذیرفتید. جناب رحمانی، درباره مرحله دوم توافق می‌خوایم با حضرت عالی صحبت کنیم. این مرحله دوم زمان بندی و اجراش رو جویا بشیم، به چه شکل هست، به چه نحو قراره که جواب بگیریم و ضمانت‌هاش رو هم بفرمایید.
باش می‌کنم. عرضم به حضورتون که همونجوری که حالا منتشر هم شده توی رسانه‌ها، بخشی از خب اسرا تو بخش اول با 3 نفر از در واقع بانوانی که در اسارت بودند جابجا شدند. تو این مرحله هم باز بخشی از اسرای در واقع رژیم جابجا خواهند شد در مرحله اول. در مرحله دوم باز تعدادی از اسرای فلسطینی هستند که خب یه نکته که وجود داره، بخشی از این اسرا افرادی هستند که حکمای ابد داشتن در زندان‌های رژیم و بعضیشون بیش از 15 تا 20 سال حتی در زندان‌ها بودن. خب این دستاورد خیلی بزرگیه برای در واقع خود حماس که الان داره این اتفاق براش میفته. نکته خیلی مهم اینه که تو این مرحله تقریبا میشه گفت که یه تثبیتی در حوزه تبادل اتفاق میفته، به معنا که اگر این مرحله انشالله به خوبی انجام بشه، بحث ادامه روند با تجربه اعتمادسازی طرفین تقریبا هموار خواهد شد. این نکته مهم توی این مرحله اول و دوم این است که بتوانند به یک چارچوب برای اعتمادسازی به همدیگه در واقع برسند. و خب در این زمینه هم خب یکی از کشورهایی که خیلی داره تلاش میکنه که اتفاق بیفته کشور قطر هست. نکته بعدی این که خب یک چارچوبی رو برای بازسازی غزه در نظر گرفتن که به نظر میسه توی مرحله دوم و بعد از این مرحله اون چارچوب که یه در واقع چارچوبی غیر سیاسی و غیر امنیتی هست برای بازسازی غزه در واقع در نظر گرفته شده، اولین چارچوبش در واقع اجرایی خواهد شد. اینو کمتر تو رسانه ها بهش پرداختن، ولی این چارچوب قرار است که با هزینه هایی که چند تا از دولت عربی در واقع در آخرین جلسه شورای خلیج فارس، کشور حوزه خلیج فارس در واقع تقبل کردن، برای بازسازی شروع کنند. که حالا نقطه‌ای که وجود دارد این است که در این توافقی که در سپتامبر سال گذشته انجام شد، قرار شد که این در واقع چارچوبی که مشخص میشه نه جهاد اسلامی درش حضور داشته باشد نه حماس، ولی اون کاری هم که این کارگروه داره انجام میدم قرار شد فقط در حوزه اجتماعی باشد و در حوزه بازسازی غزه. که آنچه که در واقع به گوش میرسه اینه که در مرحله اول و به منظور سریع‌تر از بازسازی کردن غزه حوالی 80 میلیارد دلار در واقع هزینه خواهد شد در مرحله نخست، و بعد الهی کشورهای مثل عربستان، امارات و قطر هم بیان کردن که آماده هستن که برای هزینه بیشتر هم تقبل بکنن این قضیه رو. یه نکته دیگه هم که هستش، حالا باز بعد از این مرحله که خب به عنوان مرحله اعتماد ساز اتفاقا مطرح هست، این است که آینده اداره غزه به چه طریق خواهد بود. که حالا احتمالاً عزیزان شنونده شنیدن که بلافاصله بعد از اعلام شروع در واقع این تبادل اسرا آقای محمود عباس و تشکیلات خودگردان ابراز کردن که ما آماده در دست گرفتن مدیریت غزه هستیم. به نظر میسه اینجا یه سری مشکلاتی وجود دارد به لحاظ سیاسی و امنیتی، لحاظ آینده غزه، که امیدوارم که این خللی در این فرایند بعد از این، یعنی بعد از مرحله دوم که در واقع میکرده اعتماد ساز و وارد فضای اجرایی بیشتر میشه، انشاءالله به وجود نیاره و باعث استمرار آتش بس بشه.
نکته که فرمودید اتفاقا اینکه سوالاتی بود که میخواستیم درباره آینده بپرسیم. خیلی وقتا توی همون مرحله اول پارسال، یعنی در همون اکتبر که شروع شد، مثلا دسامبر و ژانویه، تو همین موقعی امسال بود، خیلی درباره آینده اداره غزه صحبت میکردن، پیشنهاداتی داشتن و یک سری صحبت ها مطرح میشد هم در حوزه مطامع و هم در حوزه منافع، مطامع و منافع ملی کشورهایی که تو این حوزه یا درگیرن یا پیش قدم شدن، گام برداشتن، کارهایی دارن انجام میدن. سوریه رو بعدا میپرسیم، اما فعلا درباره ناحیه غزه، باریکه غزه بپرسیم. توی این حوزه با توجه به یه نقشه‌ای هم داشتیم رسانه‌ها رو نگاه می‌کردیم، یه نقشه‌ای هم مشخص شده که یک سری حریم‌های قرمز رو تعیین کردن، هم در مرز با اسرائیل، هم در فیلادلفی، هم در نتزاریم. اگر هم دیده باشید این نقشه رو، این سوالات رو درباره اداره غزه در آینده پررنگ‌تر می‌کنه. به چه شکل قراره آینده غزه؟ آیا میریم سراغ همه پرسی مثل آنچه که در سال 2006 اتفاق افتاد، 2010 اتفاق افتاد؟ به چه شکل قرار آینده غزه رو ببینیم آقای دکتر؟
بعدم بزرگتون که چند تا سناریو مطرح هست، من حالا سریع به سناریو میپردم و اون سناریوی که به نظر مثل ترامپ دنبالش هست اونم شلا مطرح خواهم کرد. ببینید، یکی از نگاه ها نگاه راست افراطی هست که اینهای بنگویی رو اینا دارن اونا رو دلالت میکنن بهش و اونم این
استفاده دارن اومدن بیرون، درسته الان نیستن که،
بله، ولی احزابشون و اون بدنه کنیستشون به شدت دارن فشار میارن که در واقع اینا اعتقاد دارن که اصولا باید الحاق بشه و به نوعی غیر رسمی منطقه غزه و کران باختری هم بیاد وارد فضای پیرامونی و حاشیه‌ای رژیم بشه، نه به عنوان جایگاه مستقل. و نکته خیلی مهمش اینه که میگن که اینا همین کران باختری هم با تجربه اون روی کرده مقاومت که بیان شده که اینجا باید تسلیم بشه، خب اینها آتش‌های زیر خواستر خواهد بود که درنده برای رژیم میتونن دردسر ساز بشه. خب این یه نگاهه. یه نگاه دیگه اینه که خب دو دولتی بشود. خب این دو دولتی دو تا مخالف جدی داره، یکی خود فلسطین و غزه، یکی هم خود رژیم هست. یعنی بعید به نظر میسه که این دو دولتی برسه. نگاه سوم که به نظر میسه الان دنبالش هستن که اجرا بکنن و البته نگاه مطلوبی نیست برای مقاومت و خطرناک هم هست، آقای ترامپ قرار شد که یک نفر، حالا من اسمشو اون نفرشو الان ذهنیتم ندارم یادم رفته، ولی خب یکی از نماینده خودش در قالب یک شبه سفیر و یک فرد این شکلی به منطقه اعزام کنه و به صورت کاملا اجرایی دنبال کنه این طرح که خدمت حضرت عالی میگم. و اونم این است که در واقع اهالی غزه و کرانه باختری بهشون تابعیت داده نشود اما هویت در واقع محدود داده بشه، به این معنا که به اینها کارت‌های خواهد داده خواهد شد که بتوانند در منطقه تردد کنند، اما پاسپورتی به اینها داده نشود و در نهایت تا یک حدودی در حوزه اردن و مصر و کشورهای اطراف بتوانند در واقع ترددهایی داشته باشند با همون چارچوبی که در واقع در قالب همون برنامه سازمان ملل و کمک‌هایی که مشخص هست و اون چارچوبی که خدمت رو قبلا عرض کردم در حوزه بازسازی غزه در واقع زندگیشون رو ادامه میدن. خب این نگاه اینجوری، این در واقع معنیش اینه،
این یعنی محتمل‌تر فرمودی؟
بله بله
محتمل‌تریه.
بله 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 که این الان خود کرانه باختری هم قبل از این، یعنی قبل از 7 اکتبر هم یه همچین چیزی داشتن، هول و هوش 1100 نفر از نیروهای اصلی دولت خودگردان داره پاسپورت بودن، بقیه افراد پاسپورت نداشتن عمله، فقط یه یه سری در واقع کارت‌های آبی رنگی داشتن که این کارت‌های آبی رنگ اجازه تردد تا یک محدودی در اردن رو اینا میداد و عملاً فقط با پشتیبانی کشور اردن و با تایید اونها میتونستن حتی روادید بگیرن و به صورت بسیار محدود به کشورهای دیگه سفر کنن. خب این یک مسئله هست که الان داره مطرح میشه. خب این به نظرم هم یه مقدار خطرناک از یک ابعادی، چون هویت فلسطین و فلسطینی اینجا با ندادن تابعیت و نداشتن پاسپورت یه مقدار مشکل میشه. البته حماس هم تلاش کرده که در این مدتی که داره عمل میکنه با توجه به این که خب به هر حال در ذیل پرچم فلسطین همواره شما نگاه کنید هیچ وقت غزه را از کرانه باختری سعی کرده جدا نکنه و به عنوان فلسطین در واقع همیشه مبارزات خودش رو و مواضع خودش رو مطرح میکرد. این نگاه هم برخواسته از همین روی کرده که بتوانند به عنوان یک کل یک پارچه به فلسطین نگاه کنند. الان یه شکافی هم میوسط بین دولت خودگردان و مجموعه حماس برای مدیریت آینده غزه هست که این باعث خواهد شد که به این روی کرده که خدمتون عرض کردم اتفاقا مزیت بده و خب در بین این اختلافایی که در حوزه آینده مدیریت آینده غزه هست این رویکرد بتواند راه باز کند و از این شکاف هم استفاده کنه و بتونه به یک نتیجه برسوند.
سپاسگزارم، متشکرم. این اختلافی که فرمودید در حوزه نظر هست، چون این اختلاف از قدیم هم بود دیگه، اگه خاطرتون باشه بازم فاصله 2003-2004-2006-2007 اگر به یاد بیاریم این خاطره خیلی اونجا پررنگتر هست، تبلبلش هم بیشتر هست، منجر به یک سری برخوردها هم شد و بعد نهایتا منجر شد اگر ذهنم درست یادی کنه به یک همه پرسی که خب به هر حال برای اداره غزه حماس اکثریت رو به دست آورد و بعد هم دولت تعیین کرد، نخست وزیر مشخص کرد و یک دولتی در دل دولت دیگر بود. آنچه که عرض کردم، اگه احتیاج به اصلاح داره حتما اصلاح بفرمایید، اگر رد شدنی هم هست رد بفرمایید و با این توضیح از حضرت عالی، با این نکته‌ای که من عرض کردم، قراره که ما اون سناریو آخر رو برای اجرا ببینیم یا اینکه نه؟ بازم اون سوال تکرار کنم، بازم ممکنه بریم سراغ یک همه‌پرسی دیگر.
بله، آنچه که به نظر میسه اینه که حماس اجالتاً برای اینکه بتوانند مردم غزه یه فضای تنفسی ایجاد بشه براشون و بازسازی شکل بگیره، اجالتاً از دعوای سیاسی و امنیتی خودش دور کرده. این معنا که اجازه داده که علارغم این که به هر حال پیروزی آنچه که اتفاق افتاده در فلسطین را مدیون حماس هستن همه، اما آنچه که الان به نظر میرسه، آنچه که داره اتفاق میفته، حماس داره تلاش میکنه که با دامن نزدن یعنی به این موارد و با بردن این مسائل به حاشیه، اولویت رو فعلا به این دادن که بازسازی اتفاق بیفته و بعد از این احتمالی شما فرمودید کاملا صحیح هم هست و به نظر مثل تلاش حماس و گروهایی که در اونجا دارن فعال میکنن به این سمت خواهد رفت،
یعنی هم جهاد هم فتح.
بله بله بله، این که برن به این سمت که اون همفرسی و اون مدلی که فهمونده دقیقا هم درست هست رو دوباره بیان در قالب هم رأی از مردم بیان اون حکومتی که مطلوب است در واقع پیش بیارن. ولی دو تا مخالف اصلی داره، یعنی سه تا مخالف در واقع این روی کرد و اون سه تا هم یکی خود دولت آقای ترامپ هست، یکی خود رژیم هست و یکی هم دولت خودگردان و مجد. این یه مقداری خطرناکه، ولی به نظر میرسه با توجه به بسیار نفوذی که خیلی خوبی که ببینید بعد از این آتش بس حماس پیدا کرده در منطقه بتوانند یک چارچوبی هم برسه، یعنی فشارهای خود حماس هم یه مقداری میتونه مؤثر باشه در اینکه به اون سمت اون همه پرسیه بری، یعنی دست مقاومت به این معنی خالی نیست از این بود. ولی خب آنچه که من الان میبینم صحنه رو اینه که خب بر ترتیب دارن تلاش میکنن که فعلا فتیله این اختلافات رو بکشن پایین، اولویت بذارن تو بازسازی غزه تا بتونن به یک ثبات برسن و بعد از اون حالا برن سر این که ببینن چه کاری میشه انجام.
سپاسگزارم، متشکرم دکتر رحمانی، ممنونم از حضورتون. ممنون از توضیحاتتون، با عزت عالی خدافظی میکنم.
خواهش میکنم، خدا نگهدار.
متشکرم، خدا نگهدارتون. و یکی دو تا پیامک هم بخونم توی این بخش. ممنونم از 913-2685 جناب زینعلی، بسیار سپاسگزاریم. بله، حتی در زمانی که نوشتن نقل مضمون رو کاملا اجرا میکنیم، نوشتن من حتی به سفر هم رفته بودم، برنامه شما رو گوش میکردم، از ترابزون به شما پیام دادم، از شنبه هم شنونده برنامه شما بودم، پیام دادم. در این دو سه روز گذشته دو پیام راجع به کرسنت و دیگه دیروز هم دو پیام دادم مربوط به کرسنت و فدراسیون فوتبال. دچار مرور زمان شدن؟ نه، دچار مرور زمان نشدیم، جاش یعنی موضوعیش نبود که بخوایم بهش بپردازیم، ولی حتما از اون پیام شما استفاده میکنیم، مثل موضوعات گاز و توزیع گاز که ارجاعمون دائم شما هستید. در کشوری که بعدا دچار فراموشی میشود، بله این محتمله. البته در مورد مسائل فرهنگی صحبت های مهمانان محترم از صحبت و در مورد مسائل فرهنگی صحبت های مهمانان محترم از انسجام کافی برخوردار نیست و به دل نمیشینه، مثل کارشناس امروز متاسفانه حرفی برای گفتن نداره، ارادت همچنان باقی است. بسیار بسیار ارادتمندی، ما هم متقابل، هم شما هم سایر دوستانی که شرمنده ثابت ما هستن، پیام در واقع با پیام هاشون همیشه ما رو مورد لطف قرار میدن. این مورد لطف قرار دادن فقط تعریف نیست، انتقاد هم باعث تشکر ما هست، ارادت ما هست. بسیار متشکریم. مثل آقا محمد که جدیداً به این باشگاه شرمندگان ثابت ما ملحق شدن، آقای افشار، آقای کمالی، آقای زمانی، آقای غلامی هم پیامک فرستادن درباره برنامه. متشکریم. 7 و 20 دقیقه صبح ها گفتگو، رادیو گفتگو.
خستم مثل یه قایق شکستم، که چش رو درد دنیا بستم، چشای بسته تو که میبینه قصه منو. خستم که دیگه کول بارو بستم، همه تو میمونه رو دستم، چه بد دادی جواب گرگه ها و قصه خوردن. دلت نخواست ببونی آبام، یه حس تازه تر بسازی، دلت نخواست خطر کنی بیای، همش میترسیدی به بازی، دلت نخواست نگو نشد میشد، نگه میخواستی اما رفتی، با این که خستم عاشقم. دلم میخواست یه جور دیگه میشد ته مسیر زندگیمون، دلم میخواست آخرش یه ریز ادامه داشتین عاشقیمون، دلم میخواستم اون نشه نری، تو بهتری از هر کی دیدم، حالا میفهمم عاشقم. خستم برات مهم نیست تا یکم، که کشتی دل من اینجوری به غرق که نشست. خستم برای توی حس ما همم، آخه چی میدونی تو از قمم، چجوری تو نفهمیدی چی میشه خیلی فاجعه است. دلت نخواست ببونی آقام، یه حس تازه تر بسازی، دلت نخواست خطر کنی بیای، همش میترسیدی به بازی، دلت نخواست نگو نشد میشد، نگه میخواستی اما رفتی، با این که خستم عاشقم. دلم میخواست یه جور دیگه میشد ته مسیر زندگیمون، دلم میخواست آخرش یه ریز ادامه داشتین عاشقیمون، دلم میخواستم اون نشه نری، تو بهتری از هر کی دیدم، حالا میفهمم عاشقم. دلت نخواست بمونی آبام، یه حس تازه تر بسازی، دلت نخواست خطر کنی بیای، همش میترسیدی به بازی، دلت نخواست نگو نشد میشد، اگه میخواست اما رفتی، با این که خستم عاشقم. دلت
دلت نخواست بمونی. و
محمد علیزاده فیچرینگ میسم.
صبح شما بخیر. 7:23. متشکریم که همراه ما هستید. متشکریم دوستان که برای ما پیامک میفرستید. 919-7811. متشکریم از پیامتون. بسیار سپاسگزاریم. نکته خوبی رو اشاره کردید و ما هم باش موافق هستیم. 913-2685. نوشتن مطلبی بزنم رسید. پیروه صحبت بعضی شهروندگان عرض میکنم. بعد از مسئولان فرهنگی کشور در سالهای گذشته. اینو بذارید تا سر فرصت فرهنگیش بهش بپردازیم. حتما دربارش صحبت میکنیم که نکته مهمی رو اشاره کردید. حتما دربارش صحبت میکنیم. وزن خوبی هم داره. بریم سراغ مصرف گاز و هم صحبت بشیم با جناب آقای دکتر کوشکی، ریاست محترم مرکز کنترل شبکه راهبری گاز کشور، که روی خط ارتباطی هستن. آقای دکتر سلام، صبح بخیر.
عرض سلام جناب آقای هاشمی، صبح شما و همه شنوندگان عزیز بخیر. من در خدمت شما هستم.
سپاسگزارم. بپرسیم اوضاع احوال چطوره؟
خب
هم از لحاظ شما... اون توضیح، هم در لحاظ بار و فشار موجود بر شبکه.
بله جناب هاشمی، ما این هفته خب در واقع هفته سردی رو آغاز کردیم.
بله.
بسیاری از استانهای کشور درگیر بارش برف و باران و کاهش دما بودند. هواشناسی اعلام کردن روز گذشته حدود 22 مرکز استان دمای زیر صفر داشتن و این سرما کاملا در تهران محسوس بود. میزان مصرف هم روند افزایشی پیدا کرد. ما روز در واقع ابتدای هفته روز جمعه رو با مصرف 590 آغاز کرده بودیم. این مصرف رفته رفته افزایش پیدا کرد و روز گذشته به 645 میلیون متر مکعب رسید مصرف گاز در بخش خانگی و تجاری، و یعنی 74% از تولید گاز ما در بخش خانگی و تجاری مصرف شد و سهم صنایع نیروگاه‌ها و بخش‌های مولد کشور تنها 26% از تولید گاز بود. استان‌های تهران، خراسان رضوی، اصفهان، آذربایجان شرقی و مازندران 5 استان پرمصرف در کشور بودن در روز گذشته که تقریبا نیمی از گاز بخش خانگی و تجاری در این 5 استان مصرف شد. سرما تداوم داره تا در واقع الان روزهای پایانی هفته هستیم، تا پایان هفته این سرما تداوم داره و میزان مصرف هم در واقع روند افزایشی رو ادامه خواهد داد. لذا مثل همیشه ما از هموطنان عزیزمون خواهش مندیم که مدیریت مصرف رو جدی بگیرن. تا کنون خوشبختانه توی این روزهای سرد ما با افت فشار در هیچ نقطه از کشور مواجه نشدیم. پایداری شبکه کاملا برقرار بوده و در واقع هموطنان عزیز ما کمک کنن که انشالله تو روزهای پایانی هفته هم به همین شکل ما پایداری شبکه گاز رو حفظ کنیم و مشکلی در هیچ نقطه از کشور به وجود نیاد. من در خدمتتون هستم.
ما با توجه به آنچه که فرمودید، خب روزهای کمی تا پایان سال باقی مونده، یعنی تا همچنان مصرف گاز برای گرم کردن خانه ها و منازل، بعد از اون احتمالاً یک دوره تنفسی داده میشه به شبکه گاز کشور اگر اشتباه نکنم، و میریم وارد فصل تابستان میشیم و تهیه گاز برای نیروگاه ها و مسائل از این دست. آیا این فرصت مناسبی هست برای اینکه ما توی مدیریت گازمون، فرق میکنه چه استحصال، چه توزیع، عرضه، توی همه قسمت ها، توی سیاست های گازیمون تجدید نظر کنیم، کاری انجام بدیم؟ آیا این فرصت خوبی هست برای این موضوع دکتر؟
بله خواهش میکنم جناب آقای هاشمی. ببین ما الان خب وزارت نفت در طول 6 ماهه ابتدای سال در واقع خب حالا گاز رو برای صنایع و نیروگاه ها تأمین میکنه و سوخت مایع هم در اختیارشون قرار میده که ذخیره سازی کنن و در فصل سرد که محدودیت هایی رو در واقع ما به بخش های صنعتی و نیروگاهی میدیم از این سوخت مایع استفاده کنن. نکته اول این که خب
درسته که پارسال این کار نشد، سال گذشته. بله. نشد این که سال گذشته این ذخیره سازی انجام نشد، درسته؟
سال گذشته هم ببینید حالا هم دمای هوا بالاتر بود، ما مرتبا حالا قیاس میکنیم با سال گذشته.
نه زمستان گذشته بعد از زمستان گذشته ذخیره سازی انجام میشه برای زمستان آینده.
بله.
این که از مثلا 1403 ما این آغاز 1403 این ذخیره سازی رو انجام ندادیم، این جوری که بعضی از میهمانان کارشناسان گفتن، این رو تایید میفرمایید؟
ببینید ذخیره سازی ما گازی که تحویل دادیم خب شرایط خاصی بود. سال گذشته ما صادرات گاز به ترکیه رو، ترکیه در واقع این گاز رو از ما میزان برداشتش رو کم کرد و ما تونستیم گاز بیشتری سال 1402 در اختیار نیروگاه ها قرار بدیم. سال 1403 میزان برداشت ترکیه مانند سالهای قبل بود، یعنی حد اکثر در واقع تقاضاش رو از ما گرفت و ما هم در واقع خب تعمیرات پالایشگاه ها رو در 6 ماه اول سال داریم. دلایل مختلفی وجود داشت جناب آقای هاشمی بابت این ذخیره سازی که